درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. غزلی از دیوان شمس رو مطلع سخن قرار میدیم. خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو. داد باغ و دم مرغان بدهد آب حیات، آن زمانی که درآییم به بستان من و تو. اختران فلک آیند به نظاره ما، مه خود را بنماییم به دیشان من و تو. من و تو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق، خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو. توتیان فلکی جمله شکرخوار شوند در مقامی که بخندیم به دانسان من و تو. این عجبتر که من و تو به یکی کنج اینجا، هم در این دم به عراقیم و خراسان من و تو. به یکی نقش بر این خاک و بر آن نقش دگر، در بهشت ابدی و شکرستان من و تو. بریم به سراغ مثنوی، داستان پادشاهی که جهود بود و نصرانی گداز، به قول مولانا نصارا رو آزار میداد و وزیر او به او نصیحت کرد که راه از بین بردن مسیحی ها این نیست که به اونا مستقیما فشار بیاری، اونا دینشون رو پنهان میکنن و تو نمیتونی اونا رو بشناسی. راهش اینه که تو من رو به جرم مسیحی شدن در خفا بگیری و گوش و بینی من رو ببری و به اعدام محکوم کنی، بعد کسی شفاعت بکنه، تو من رو از اعدام معاف بکنی و من تبعید بشم، اون وقت پناه ببرم به مسیحی ها و اونها دور من جمع بشن، من میدونم با اونا چه کار کنم. این کار انجام شد و شاه او را از خودش راند و او هم رفت در جمع نصارا، گفت که من به جرم اعتقاد به حضرت مسیح و مسیحی بودن به این مصیبت دچار شدم، و خودش رو به عنوان یک دانشمند فداکار در راه دین مسیح جا زد بین اون مردم. اونا هم دورورش جمع شدند، به قول مولانا دل به دو دادند ترسایان تمام، خود چه باشد قوت تقلید عام. اینجا مراد مولانا از تقلید، این تقلیدی نیست که ما در شرع و شریعت میگیم مثلا مرجع تقلید داریم، مقلدن یه عده تقلید میکنن. مراد از تقلید عام که اینجا میگه همین تبعیت کورکورانه عوام از یک مطلبی که به صورت اجتماعی یکی یه چیزی میگه بقیه همه اون رو تکرار میکنن. این تقلید همان است که در داستان دیگری میگوید که خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. تقلید در واقع اینجا یه معنای اجتماعی داره، نه معنای شرعی. به هر حال جمع شدن دورش و مولانا اینجا میگوید که این وزیر عشوه ده فریبکار در میان مسیحی ها مثل دجال عمل میکرد. بعد از اینکه او رو دجال مینامد، میگوید او به سر دجال یک چشم لعین، ای خدا فریاد رس نعم المعین. اینجا به خدا پناه میبره، بعد از اینکه اسم خدا رو میاره شروع میکنه مناجات کردن، و از اینجا تا چند ده بیت دیگه، شاید تا نزدیک به 50 بیت 60 بیت، مولانا بحث‌های معنوی و عرفانی و اخلاقی میکنه و به نظر میرسه که بیشتر از ذکر این داستان‌ها ایجاد یه فرصتی است برای اینکه حرفای عرفانی خودش رو بزنه. در واقع این داستان‌ها بهانه است برای اینکه به قول خودش این داستان‌ها مثل پوست گندم و اون اصل اون دانه است که اون مغز اون رو میخواد که بیان بکنه. بعد از این که میگه ای خدا فریاد رس نعم المعین، اون وقت مناجات میکنه. 100,000 دام و دانست ای خدا، ما چون مرغان حریص بینوا، دم به دم ما بسته دام نویم، هر یکی گر باز و سی مرغی شویم، میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بی نیاز. خب این یه مطلب که خدایا مرتباً از یه دام به دام دیگه میافتیم، تو ما رو نجات میدی دام بعدی. بعد یه مفهوم دیگه رو مطرح میکنه، حالا ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، که این خلل در گندم است از مکر موش، موش تا انبار ما حفره زده است، یا موش تا انبار ما حفره زده است، یعنی از لونه خودش یه نقبی زده تا انبار ما. این تا به این معناست، و از فنش انبار ما ویران شده است، یعنی اون تا رو تای شرطیه نباید بخونیم که از وقتی که این اینجوری شده، نه، موش تا اینجا به معنای اله هست، یعنی موش از لونه خودش تا انبار ما یه نقبی زده، و از فنش انبار ما ویران شده است. از این حقهی که زده، فن اینجا معنای حقه است، از این کلکی که زده انبار ما تباه شده. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. پس اینم یه مطلبی که راجع به این که ما اعمالی که میکنیم یه جایی این انبار ما، این منبع ما به قول معروف نشت به بیرون داره که چیزی توش جمع نمیشه. بشنو از اخبار آن صدر صدور، پیامبر رو میگه لا صلاة تم الا بالحضور. چرا انقدر نماز میخونیم اثر نمیکنه؟ برای اینکه حضور قلب نداریم. این همون موش انبار ماست، گرنه موشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع می ناید در این انبار ما؟ تا اینجا رو نوبت قبل خونده بودیم. بعد یک تمثیل زیبای جدیدی مطرح میکنه. پس یه تمثیل تا اینجا این بود که موش در انبار ماست و صدق ریزه ریزه روزانه ما رو اون میدوزه میبره. تمثیل بعدی رو در 3 بیت بیان میکنه، میگه بس ستاره آتش از آهن جهید، وان دل سوزیده پذرفت و کشید، یا کشید لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان، میکشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغی از فلک. چی میخواد بگه؟ قدیم وقتی میخواستن آتش بیافروزن سنگ چخماق داشتند. در اونجا از تصادم سنگ با چخماق جرقه می جهیده. چخماقم حالا بنده ندیدم این ابزار رو، یک مثلا آهنی بوده که در اثر برخورد سنگ جرقه می جهانیده. این که میگن در موزه های مردم شناسی وسائل قدیمی رو باید جمع کرد، اینجاها به درد میخوره که خیلی چیزا توی ادبیات و تاریخ هست که اگر وسائل قدیمی حفظ بشه و اصطلاحاتش نوشته بشه و سازوکار اونها معلوم بشه، وقت انسان راحت تر میفهمه ادبیات قدیم رو. یعنی این موزه ها فقط برای تفنن و سرگرمی و وقت گذرانی و پر کردن اوقات فراغت نیست، اینا ما رو با افکار گذشتگان میتونه آشنا بکنه. حالا این سنگ چخماق اجمالاً میتونیم تصور بکنیم که یه چیزی بوده که از برخورد سنگ و یه آهنی جرقه میجهیده. بعد یک وسیله‌ای داشتن مثلا پنبه مانندی که این رو میووردن کنار این جرقه، جرقه در اون میگرفته. این رو الفاظ مختلف براش گفتن، مثلا گیرانه میگن در بعضی از لهجه ها که آتش در اون میگیره، بعضی جاها سوخته میگفتن. سوخته همین پنبه ایست که یا پارچه ایست، هرچی هست، یه چیزی بوده که واسطه انتقال شعله میشده، یعنی جرقه تو اون میزده، اون میگرفته، بعد اینو میبردن سراغ مثلا چراغ و اجاق و دیگه آتش زیاد می شده. این همونه که در قرآن ازش به وقود تعبیر شده، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، که خدا در سوره بقره می فرماید که بپرهیزید، بترسید، پروا کنید از اون آتشی که گیرانش یعنی آتش افروزش این مردمند و سنگ ها، یعنی این آتش اینقدر عظمت داره. حالا مولانا اینجا دل رو به اون سوخته یا اون وسیله‌ای که نزدیک جرقه ها میارن تشبیه میکنه. دل سوزیده یعنی دل محترق، دل قابل شعله ور شدن. میگه در موقع آتش روشن کردن ستاره های زیادی، جرقه مثل ستاره است دیگه، توی فیلم ها هم وقتی میخوام بگن مثلا جرقه پرید از چشم یکی یا از سر یکی، دیدید دورورشو با ستاره پر میکنن. آره، بس ستاره آتش یعنی فراوون جرقه از آهن جهید. اون دل سوزیده یعنی دل انسان این جرقه ها رو پذیرفت، قبول کرد و در واقع اینا رو در خودش کشید و شعله ور شد. این سازوکار شعله ور شدنه. این ستاره های آتش چی؟ حالا عنایات الهی که مرتباً به دل میزنه، در واقع خطور میکنه به دل انسان، به خاطر میاد. اینها اشارات و افاضات عالم بالاست که مرتباً دل ما استعداد داره این حقایق رو درک بکنه. اما یه اتفاقی این وسط میفته، لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان، می کشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغی از فلک. میگه نه اینکه تاریکیه، چون هنوز که چراغی روشن نشده، ما داریم میریم چراغ روشن کنیم. تو این تاریکی یه دزد نابکار پنهانی این میاد این جرقه ها رو تو مشتش میگیره و جرقه ها رو خاموش میکنه. می نهد انگشت بر استارگان، لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان، می کشد استارگان را یک به یک. یعنی خاموش میکنه. کشتن چراغ یعنی خاموش کردن، در فارسی کشتن چراغ به این معناست. می کشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغی از فلک، تا چراغی از آسمون روشن نشه، تا دل ما معنوی نشه، تا ما در واقع روشن نشیم به اون نور آتش الهی که جرقش دائما هست، ولی یه دزدی این وسط هست. اون مثال موش رو که زد، حالا این مثالم شبیه به اونه، میگه یک جای کار لنگه، یه چیزی مانع میشه. بعد از اینکه این مثال زیبا رو میزنه، دوباره مناجات میکنه. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. معنا روشنه. هر شبی از دام تن ارواح را میرهانی، میکنی الواح را. میرهند ارواح هر شب زین قفس، فارغان از حکم و گفتار و قصص. اینجا مولانا توجهی به خواب میکنه و میگوید که خدایا تو هر شب ارواح رو از دام تن آزاد میکنی در خواب. این پدیده خواب از جمله اموریه که مولانا چندین بار در مثنوی به اون توجه میکنه و این موضوع مهم قابل توجهیه. این خواب، ما عادت داریم که به چیزایی که برامون عادت شده توجه نکنیم. اهمیت موضوعات با تکرار اون موضوعات در نظر ما کم میشه. یعنی هر چیزی که عجیبه مهمه، هر چیزی که تکرار میشه مهم نیست. این یکی از مغالطه های بزرگه که چیزایی که دائمیه به نظر ما دیگه مسئلهش حله. من گاهی سر کلاس برای دانشجوها میگفتم که من که بچه بودم میشستم کنار دست مادر بزرگم واسهش عدس پاک میکردم، بعد همه عدس ها رو میزدم یه سمت رو تمیز میکردم، گاهی تو این دونه های عدس یه چیزایی پیدا میکردم شبیه این فرچه هایی که توی آرایشگاه ها با خمیر ریش آلوده میکنند و میزنن به صورت هاشون. یعنی یه بونی داشت و یه چند تا پرزم از اون طرفش در اومده بود. اینا نظر منو جلب میکرد وسط این دونه های عدس. به مادر بزرگم که بهش میگفتم عزیز، میگفتم عزیز اینو ببین، میگفت آره قدرت خدا. یعنی هر چیز عجیبی که تو این دونه های عدس پیدا میشد اونا قدرت خدا بود، اما خود عدس ها دیگه قدرت خدا نبود، چون عدس ها عادی بود، طبیعی بود، باید عدس باشه دیگه. هر چیزی که باید میگرفتیم مینداختیم دور و نادر بود، خلاصه اون میشد قدرت خدا. میگو ببین ننه، این قدرت خدا. حالا واقعا ما هم همینجوریم، قدرت خدا رو تو چیزای نادر جستجو میکنیم. یکی از چیزایی که با ما هست، هر روز هم هست، هر شب هم هست، همین خوابه. من میخوام بپرسم چند نفر تا حالا راجع به این پدیده خواب فکر کردن، فکر کردن تا بفهمن که این خواب چیه، یعنی ما چجوری میخوابیم. حالا اصلا خواب چی هست به جای خودش، ما چجوری خوابمون میره، چجوری خوابمون میره. شما امشب که خواستید بخوابین از خودتون بپرسین که اون لحظه که خوابتون میره چه اتفاقی میفته. اصلا بنده فکر میکنم اگه تو این فکر باشین خوابتون نمیره. بعدم هی بد و بیرا میگید به من که یه عمری ما راحت داشتیم میخوابیدیم، هیچ وقت هم فکر این حرفا رو نکرده بودیم، فلانی اومد یک وسواسی توی جون ما انداخت که ما چجوری میخوابیم. واقعا آدم چجوری از بیداری به خواب منتقل میشه؟ این ماییم که در واقع میخوابیم، یعنی ما اون در اون حالت فعالیم، با اراده خودمون میخوابیم، یا خواب ما رو میبره؟ ببین فعلش هم اینه، میگه خوابم برد، در واقع یعنی خواب ما رو برد، یعنی در اون موقع ما منفعلیم، یه اتفاقی میفته. این اتفاق چیه؟ از نظر معرفتی، از نظر شناختی، از نظر ذهنی چه اتفاقی میفته که ما یه باره از بیداری به خواب منتقل میشیم؟ و خیلی داستانها حول و حوش این پدیده میشه ساخت. از جمله گفتن یکی رفته بود خواستگاری، مادر زنش ازش پرسیده بود که شما شبا تو خواب خورخورم میکنی، خورپفم میکنی یا نه؟ گفته بود نه به هیچ وجه. گفته بود که از کجا میدونی؟ گفته یه شب تا صبح بیدار موندم، مواظب بودم، دیدم هیچ خورپف نمیکنم. این در واقع همینه که اون موقعی که خورپف میکنی تو کجایی، و اون موقعی که بیداری که بفهمی که خورپف میکنی یا نه که خواب نیستی. خواب خیلی پدیده مهمیه، از خواب مهمتر خواب دیدنه، از خواب مهمتر خواب دیدنه. این خواب دیدن چیه؟ انواع و اقسام خوابها هست، هر کدوم از ما برای اون اتفاق افتاده، خوابهایی دیدیم که اینها بعدن واقع شده، تعبیر شده، تفسیر شده، تعویل داشته این خوابها. خب یعنی چی؟ یعنی چجوری میشه؟ مولانا میگوید که انسان وقتی میخوابه از دام تن رها میشه، روحش قطع ارتباط میکنه با حواس نفسانی و ظاهری. یعنی ما وقتی که بیداریم روح ما گرفتار حواس، دائم یه چیزی میبینیم، یه چیزی میشنویم، این واردات حسی در واقع این روح ما رو زمینگیر میکنه، اسیر میکنه، مثل دامه. ولی وقتی میخوابیم این رابطه ما با حواس قطع میشه و روح ما انگار که این وزنهایی که به پاش بستن و اون رو زمینگیر کردن، وزنها جدا میشه، این روح آزاد میشه، میتونه تعالی پیدا بکنه و بره بالا. و در واقع خواب یک رقیقهی و یک نمونه ساده تری از مرگه، که مرگ قطع ارتباط دائمی روح هست با حواس و خواب قطع ارتباط موقت و غیر کامل روح هست با حواس. و در آیه قرآن هم این معنا آمده، در آیه 42 سوره زمر درباره خواب این آیه هست که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این آیه رو دقت کنید، ان شاءالله قرآن هم که میخونین درنگی بکنید بر سر این آیه. میفرماید خداوند باز ستاند روح ها را از کالبدها به گاه مرگ. این که روشنه، الله یتوفى الانفس حین موتها، و روح هایی که نمرده اند نیز باز ستاند به گاه خواب. یعنی خوابم یه نوع باز ستاندن روحه، وانگاه روح کسانی که فرمان مرگشان داده شده نزد خود نگاه دارد و آن دیگر را که هنوز باید به تقدیر الهی در این دنیا بماند به سوی کالبدشان بازگرداند تا زمان مرگ حتمیشان در رسد. در این ستاندن و بازگرداندن نشانه هاییست برای اندیشمندان. مقصود این است که وقتی ما میخوابیم خدا یک حالتی شبیه مرگ روح ما رو از جسممون جدا میکنه، منتها دو مرتبه که بیدار میشیم این رو بر میگردونه، اما اونی که میمیره دیگه بیداری براش نیست به این معنا که این روح دوباره به تنش برگرده. اینی که میگن خواب برادر مرگه، این برای همینه که در واقع این روح آزاد میشه. هر شبی از دام تن ارواح را میرهانی، میکنی الواح را. این میکنی الواح را اینطور معنا کردن، یعنی این لوح ضمیر ما رو که حواس دائم روی اون چیز مینویسن و شلوغ میشه تو پاک میکنی، یعنی این نوشته ها رو میکنی از روی این الواح و این الواح صافی و در واقع نانوشته میشن و پاک میشن. میرهن در واقع هر شب زین قفس، جانها شبها از قفس تن آزاد میشن، فارغان از حکم و گفتار و قصص. دیگه شبها روحها از این حرفایی که لازمه ی زندگی روزانه و بیداریه فارغن، حکم و گفتار و حرف و دستور و قصص. قصص به معنی قصه گوییه، قصص جمع قصه است، اما قصص هم جمع قصه است هم به معنای قصه گویی. این سوره قصص هم که در قرآن هست، یا نحن نقص علیک احسن القصص، اونجا قصص به معنای قصه گویی باید ترجمه بشه. خب بعد میگوید که شب ز زندان بی خبر زندانیان، شب ز دولت بی خبر سلطانیان، نی غم و اندیشه سود و زیان، نی خیال این فلان و آن فلان. میگه شبا که مردم خوابن فرقی بین زندانی و دولتمرد نیست. این روزه که در بیداریه که یکی حالش حال زندانی اسیر در بنده، یکی در مسند قدرت نشسته. ولی وقتی از این تعلقات مادی جدا میشن و این دنیای محسوس مادی میره کنار و زندگی میشه زندگی درونی روح‌های از قفس تن رسته و از دام محسوسات فارغ شده، از دام محسوسات جسته، حالا اونجا زندانی دیگه از زندان بودنش خبری نداره، یعنی دیگه زندانی بودنشو حس نمی کنه. سلطانی چی؟ یعنی دولتی، اونم از دولت خودش بیخبره. دولت اینجا به معنای اقتداره. دولت در ادب فارسی دقیقاً همون معنایی رو میده که امروز در زبان سیاسی بهش میگن اقتدار. اینی هم که ما بچه بودیم سرمشق بهمون میدادن ادب مرد بهز دولت اوست، دولت به معنای قدرت حکومتیه، یعنی اقتداره. خب سلطانیان هم یعنی حکومتی ها هم از اقتدار خودشون بیخبرن، زندانی ها از زندان خودشون بیخبرن. نه غم و اندیشه سود و زیان، نه خیال این فلان و آن فلان. یعنی شب دیگه این فکر و خیال این که این چی شد اون چی شد، چقدر سود بردم چقدر زیان بردم، اینا همه از ذهن انسان پاک میشه. حالا این مثالا رو راجب خواب زده، میره سراغ عارف که عارف در این دنیا در حال بیداریش هم وضعش مثل وضع ماست در حال خواب. شما حالا ببینید از کجا به کجا مولانا ما رو آورده. داستان اون وزیر بوده و رفته بین اون نصارا و اون فریبکاری رو داده و بعد این جماعت رو دوربر اون وزیر جمع کرده، اینا رو معطل گذاشته، خواننده‌ش هم معطل گذاشته، این قصه رو اونجا متوقف کرده، رفته توی مناجات و توی موش دوز در انبار و جرقه‌ای که از آتش می‌جهد و بعد رفته توی عالم خواب و از عالم خوابم حالا اومده سراغ عارف که عارف هم وضعش این دنیا مثل وضع ماست در حالت خواب. میگه حال عارف این بود بی خواب هم، گفت ایزد هم رقودون زین مرم. میگه که عارف در این دنیا بدون اینکه به حسب ظاهر خوابیده باشه، از این قیود حسی و اسارت در دام تن آزاده. اینو خدا گفته، اونجایی که گفته و هم رقود، که حالا میخونیم آیش رو در سوره کهف. زین مرم، یعنی از این رمیدگی نداشته باش، فرار نکن. حالا چیه داستان؟ در آیه 18 سوره کهف خداوند میفرماید و تحسبهم ایقاظن و هم رقود، میگوید که تو نگاه که به اینا بکنی، به این اصحاب کهف، فکر میکنی، تصور میکنی که اینا بیدارن، در حالی که اینا خوابن. ظاهرا مثلا چشماشون باز بوده این اصحاب کهف وقتی که خوابیده بودن. و تحسبهم ایقاظن و هم رقود، تو میپنداشتی یا میپنداری اگه نگاهشون بکنی که اینا بیدارن و حالون که خوابن. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، خدا میگوید که اینا 309 سال در غار خوابیده بودن، ما هم برای اینکه زخم بستر نگیرن اینا رو مرتباً میچرخونیمشون، به سمت راست میچرخونیم، به سمت چپ میچرخونیم. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، سگشون هم جلوی غار این دوتا دستش دراز کرده بود و زیر چونه خودش گذاشته بود، همون تصویر کلاسیک سگ موقع خوابیدن. خب لو اطلعت علیهم، یعنی اگه به اینا نگاه میکردی، اگه نظر مینداختی به اینا، اگه رو میکردی به اینا، لو اطلعت علیهم، این به معنای این نیست که اگه ازشون اطلاع میگرفتی، این تطلع علاشه یعنی رو کردن به سمت یه چیزی، اگه رو میکردی به سمت اینا، لولیت منهم فرارن ولملئت منهم رعبن، یعنی اگر که نگاه میکردی بر میگشتی و فرار میکردی و دلت از ترس پر میشد. خب آدم از یک کسی که مثلا بگی 300 سال اینجا خوابیده وحشت میکنه دیگه، پروایی میکنه. بعد مولانا همینو میگه، میگه که خدا در سوره کهف گفت هم رقودون، تحسبهم ایقاظن و هم رقود، یعنی گفتش که اینا خوابن، درسته که تو اینا رو بیدار میپنداری ولی خوابن. حالا تو هم بدون، عارفا رو تو بیدار میپنداری ولی خوابن. حال عارف این بود بی خواب هم، عارفات درسته که ظاهرن خواب نیستن ولی مثل ماهان در حال خواب، یعنی آزادن، یعنی روحشون اسیر نیست. خدا هم همینو گفته، اونجایی که گفته هم رقودون، اینا خوابن، زین مرم، یعنی در نرو، فرار نکن. نه اینکه در آیه قرآن هست که لولیت منهم فرارا، برمیگشتی و در میرفتی، میگه خدا گفته که نه، فرار نکن، اینا خوابن. حالا عارفا چه جوریان؟ خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب. میگه اینا از احوال دنیا بیخبرن، یعنی جدا کردن خودشون رو از این شر و شور دنیا، حکم این، گفتار اون، این فلان، اون فلان، اینا اصلا براشون هیچ اهمیتی نداره، اصالت به این چیزا نمیدن. عارفا مثل ماها که تو عالم خواب آزادی داریم، رهایی داریم، اونا تو این دنیا همون جورن. مثل قلمی که تو دست نویسنده باشه، قلم که تو دست نویسنده باشه، هر طوری که پنجه نویسنده اون رو به چرخونه، همونطور میچرخه دیگه. قلب یعنی واژگون، قلبم که میگن قلب، برای این است که مثل یک درخت سرو واژگونه که نوکش به جای اینکه رو به بالا باشه رو به پایینه، از این جهت بهش میگن قلب. تقلیب یعنی برگردوندن، وقتی یک کسی از این ور و اون ور میچرخونه یه چیزی رو، به این کار اون میگن تقلیب. این متعدیه. وقت لازمش چیه؟ تقلب. تقلب به معنای به چرخش در آمدنه، یعنی پذیرش این گردش و چرخشه که تحول احوال رو که لازمه میگن تقلب. متعدیش که به گردش در آوردنه، به گردش در آمدن تقلبه، به گردش در آوردن تقلیبه. وقت میگه عارف ها مثل قلمن در پنجه تقلیب رب، یعنی هر کاری اون بخواد بکنه با اینا میکنه، به قول سعدی همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم، من از خودم اراده‌ای ندارم. عارفا هم از احوال دنیا خفتن، اصلا براشون این چیزا مهم نیست. بعد میگه آن که او پنجه نبیند در رقم، فعل پندارد به جنبش از قلم. میگه آدمی که این سرانگشت نویسنده رو نمیبینه، مثلا فرض کنید که یه عکسی بگیرن یا یه فیلمی بگیرن که فقط قلم معلوم باشه، دست نویسنده که قلم رو بالاشو گرفته و داره میچرخونه هر جوری که دلش بخواد پیدا نباشه. حالا یه کسی این فیلمو ببینه فکر میکنه قلم داره مینویسه، جنبش قلمی که داره این فعل رو ایجاد میکنه. شمه زین حال عارف وانمود، خلق را هم خواب حسی در رو بود. میگه که این خواب حسی که در خلق هست، این شمه ایست از اون حال عارف، یعنی حال حسی که به همه ما دست میده یه نمونه ایست، یه رقیقه ایست از اون حال عمیقی که عارفا دارن. یعنی میخوای بفهمی که عارفا در بیداری در این دنیا چه احوالی دارن؟ احوالشون شبیه حالیه که خلق در خواب دارن. چطور در خواب؟ اینا رها هستن، آزاد هستن، هر کاری بخوان میکنن، رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. یعنی عارفا اینطورن که در صحرای بیچون، یعنی اون عالمی که از کیفیت به دوره، یعنی عالم بالا، در عالم بالا هستن، جانشون به عالم بالا رفته، روح و تنشون آسوده شده. بعد خدا چیکار میکنه؟ دو مرتبه این ارواح رو برمیگردونه و اسیر دام تن میکنه. و سفیری باز دام اندر کشی، جمله را در داد و در داور کشی، فالق الاصباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آرد زاندیار، روح‌های منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند، اسب جانها را کند آریز زین، سر النوم و اخل موت است این، لیک بهر آن که روز آیند باز، برنهد بر پاش پا بند دراز، تا که روزش واکشد زان مرغزار، و از چراگاه آردش در زیر بار. این چند بیت یه مطلب رو میخواد بگه. میگه این روح هایی که در خواب میرن به صحرای بیچون و جان هایی که آزاد میشن، دوباره بر میگردن به دام تن. با چی بر میگردن؟ با یه سوت. این مولانا چند بار تا حالا گفتیم، شاید این بار سوم باشه از اول مثنوی تا حالا، که سفیر به معنای سوت زدن رو علامت گول زدن و جذب کردن پرنده به سوی دام میگیره. یعنی سفیر خودش شده به معنای دام و فریب برای به دام کشیدن. و سفیری باز دام اندر کشی، جمله را در داد و در داور کشی. یعنی تو خدا که این روحها رو در خواب آسوده میکنی، دوباره با یه سوتی، یه کسی میاد بیخ گوشت یا ساعت گذشتی زنگ میزنه، سفیریه این، دو مرتبه برمیگردی به دام حواس و مردم گرفتار قال و مقال میشن. داد و داور یعنی این که حالا بگیر و ببند، گیر و دار، معنای داد و داور اینه. خب خدای فالق الاصباح اسرافیلوار جمله را در صورت آرد زان دیار. شما ببینید این مولانا چقدر کلامش سرشار از الفاظ و معانی قرآنیه. یعنی اصلا این انسان به این دنیا از منظر قرآن نگاه میکنه. یعنی هر چند بیت یک بار شما یا یک اشارهی به آیه میبینی یا یک کلمه از قرآن میبینی، این ذهن و این روح و این جان در فضای قرآنی زیست میکنه. اصلا زیست سپهر مولانا قرآنه، واقعا اینطورا. شما الان نگاه کنید همین چند تا بیت قبلتر صحبت هم رقودونه، باز سوره کهفه. اینجا الان آیه 96 سوره انعامه. فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا، خداوند است برآورنده سپید دم، شکافنده سپید دم، و هموز که شب را مایه آرامش ساخته. حالا خدایی که صبح میاره اسرافیلوار جمله را در صورت آرد زان دیار. چرا اسرافیل گفته؟ برای اینکه اسرافیل یکی از چهار ملک مقرب خداست که در روز قیامت در سور میدمد و مردگان زنده میشن. حالا خدا هم صبحو که میاره این مرده هایی که در خواب بودن و دو مرتبه روح رو به تنشون برمیگردونه، پیوند بین روح و تن رو برقرار میکنه، این روح هایی که از صورت جدا بودن، صورت به معنای همین نقش مادیه اینجا، یعنی جنبه محسوس، این ارواح رو از آن دیار، دیار الوی، دو مرتبه میاره در قالب صورت اینا رو مصور میکنه. چی کار میکنه؟ روح‌های منبسط را تن کند. روح‌هایی که رها بودن، آزاد بودن، منبسط اینجا یعنی مجرد، یعنی روح‌هایی که از دام تن رها شده بودن و بست و گسترش یافته بودن، آزاد شده بودن، اینا رو دوباره میاره تن میکنه. هر تنی را باز آبستن کند، یعنی به این تنها زایایی میده و اینا رو در واقع مشغول به همین لوازم حسی و مادی میکنه. اسب جانها را کند آریز زین، سر النوم و اخل موت است این. میگوید که خدا در موقع خواب اسب جان رو، جان رو به اسب تشبیه کرده که و بدن رو به زین اسب. میگه در موقع خواب زین رو از روی اسب برمیداره، دو مرتبه که بیدار میشه این زین رو روی اسب میگذاره. و این که میگن که خواب برادر مرگه، سرش اینه. لیک بهر آن که روز آیند باز، یعنی این اسب رو که زین رو از روش برمیداره، این اسب رها میشه، دیگه کسی روش سوار نمیشه، منتها این اسب رو به کلی هم رها نمیکنه، برای اینکه روز دو مرتبه بتونه این بدن رو با این اسب همراه بکنه، به پای این اسب یه بند درازی هم میبنده. لیک بهر آن که روز آیند باز، برنهد بر پاش پابند دراز، یه پابند درازی به پاش میبنده تا که روزش واکشد زان مرغزار، و از چراگاه آردش در زیر بار. میگه این کارو میکنه تا اینکه روز که میشه این ریسمون رو بکشه، او رو وا بکشد از اون مرغزاری که رفته، که روح رفته در چمنزار معنوی و به معراج رفته، تعالی پیدا کرده، برای اینکه روز بتونه دوباره اونو برگردونه، سر این تناب رو میگیره میکشه و از چراگاه بیاره دو مرتبه زیر بار بذارتش، اون زینو میگذارن که بار رو روی اون بگذاره. کاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی، یا چو کشتی نوح را، تا از این طوفان بیداری و هوش، وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. میگه ای کاش ما هم میتونستیم حال عارفا رو پیدا بکنیم و مثل اصحاب کهف این روح رو در همین حالت خفتگی و بیخبری آگاهانه از این دنیا این رو نگه می داشتیم. اینقدر این مقام معنوی و علوی خودمون رو فراموش نمی کردیم و در این دنیا خودمون رو در واقع از خود بیگانه نمی کردیم و نابود نمی کردیم در احوالات این دنیا. همون جور که کشتی نوح رو حفظ کرد از غرق شدن در دریا و اصحاب کهف حفظ شدن در حالی که خواب بودن، ای کاش ما هم محفوظ میموندیم. و همونطور که نوح از طوفان وارهید، ما هم تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این زمیر و چشم و گوش. یعنی این اشتغال ما به امور دنیوی و این که زمیر ما، چشم و گوش ما در این طوفان بیداری اسیر شده، ای کاش این دل و جان ما، این ذهن ما، این روح ما، آگاهی ما از این طوفان بیداری و به اصطلاح آگاهی، هوش در مولانا معنی آگاهیه، از این طوفان بیداری و آگاهی که ما رو گرفتار کرده و از خودمون و از خدای خودمون بیخبرمون کرده و روح ما رو اسیر کرده، وامی رهیدیم. ای بسا اصحاب کهفن در جهان، پهلوی تو پیش تو هستین زمان. میگه فکر نکن اصحاب کهف منحصر در همون چند نفرن، بلکه فراوونن امثال اصحاب کهف. تو فکر میکنی که اینا بیدارن، ولی اینا خوابن به همون معنای عرفانی و پهلوی تو نشستن. قار با او، یار با او، در سرود مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. میگه که این آدمایی که ما میگیم این عارفانی که در بین خلقن و تو نمیشناسیشون، قار با او، یار با او، چقدر قشنگ میگه. اینا در واقع مثل اصحاب کهفن، خدا با اوناست، در سرود یعنی سرود خانانن، خیلی شادن، اما تو مهر بر چشمته، مهر بر گوشته، نمیتونی اونا رو ببینی. بله، تا اینجا میخونیم و در واقع این باز همون مهر بر چشمست و بر گوشت چه سود، باز اشاره به تلمیحی از آیه قرآنه که ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. میبینید که همینطور پیچیده در مفاهیم و معانی قرآنی است تا میرسیم بر سر این بیت که گفت لیلی را خلیفه، کانتوی که از تو مجنون شد پریشان و غوی، تا ابتدای اینجا این بحث رو ختم می‌کنیم.